ارغنون ساز فلک رهزن اهل هنر است. به نام خدا، درود بیکران به شما شنوندگان عزیز رادیوی گفتگو. برنامه تخصصی موسیقی ارغنون از همکنون به مدت 50 دقیقه برای شما گرامیان پخش خواهد شد. راه‌های ارتباطی با ما: پیامک 301035، تلفن رابطه‌عمومی سازمان صدا و سیما شماره 162، و برنامه کاربردی ایران صدا هم که از همکنون خط باز برای شما قابل شنیدن هست و از ساعت بعد می توانید به صورت ذخیره شده مجدد گوش کنید. و به عزیزانی که علاقمند هستند این برنامه رو نشنیدن به هر دلیلی، معرفی بفرمایید و بشنوید. موضوع این برنامه اختصاص داره به مجموعه صنفی موسیقی در ایران که اختصاصاً به انجمن صنفی هنرمندان موسیقی ایران خواهیم پرداخت و مهمان ارجمندی به این استودیو خواهند آمد و سوالهای رو خدمتشون مطرح میکنیم. انجمن‌های صنفی نه فقط در ایران بلکه در دیگر نقاط جهان جایگاه ویژه‌ای داره. صنف موسیقی یکی از اصناف مهم هست در دیگر ممالک و البته در ایران که نوپا هست و تازه کار محسوب میشه، اما دارای تجربیاتی هست که تاکنون به نفع جامعه موسیقی سعی کرده که رقم بزنه و قلم بزنه و قدم‌هایی رو برداره که به هر شکل موسیقیدانان نیازمند آن هستند. گونه‌های مختلف در موسیقی ایران زمینه رو ایجاد می‌کنه که انجمن‌های صنفی بتوانند به نحو احسن خدماتی رو ارائه بدن و البته متقابلاً خدمت‌هایی رو بگیرن تا این مجموعه به طور اکمل بتواند در طول سال‌ها در کنار نگاه بالادستی در عرصه موسیقی، علارغم اینکه سند موسیقی تاکنون نوشته نشده یا تدوین و تثبیت نشده، انجمن‌های صنفی بتوانند در کارگزاری‌ها و در خلأ‌های برنامه‌ریزی و صنفی خدماتی ارائه بدهند که جامعه موسیقی به هر شکل از آن بهره‌مند باشد. خب، جناب آقای محمد عطیابی، رئیس محترم هیئت مدیره انجمن صنفی هنرمندان موسیقی ایران، به استودیوی ارغنون تشریف آوردن. درود بر شما آقای عطیابی، خیلی خوش آمدید.
عرض سلام خدمت شما. متشکرم، در خدمت شما هست.
بزرگوارید، قدم رنجه فرمودید قربان. موافقید که یک پیشینه ای از انجمن صنفی هنرمندان موسیقی ایران برای ما بفرمید؟
خواهش میکنم. انجمن صنفی در سال 1377، آبان ماه 1377 تأسیس شد که مؤسس انجمن صنفی جناب آقای فرامرز رضاپور از نوازندگان قدیمی قانون در ایران بودند که ایشون زحمات زیادی کشیدن در همون اوائل و این انجمن پا گرفت و هیئت مدیره تشکیل شد 5 نفره و 2 بازرس که خب اینها شروع به فعالیت کردن از سال 77 و در سال 94 که ایشون فوت کردن، من بعد از این من به عنوان رئیس مجموعه در خدمت اعضای صنف موسیقی بودم. هدف از تشکیل انجمن صنفی به دست ایشون این بوده که بتونیم معیشت هنرمندان رو تا یه حدودی تکمیل کنیم، کمک حالشون باشیم، یه هویت هنری بتونیم به هنرمندان بدیم. حالا انسجام این هنرمندان چون در جای جای کشور پراکنده بودن و به صورت نامنظم فعالیت میکردن، هدف این بود که بتونیم اینا رو انسجام بدیم و توی این مجموعه بگنجونیم و بتونیم بهترین بهره‌وری رو از برنامه ایجاد شده توسط اینا انجام بدیم. یکی از دلایل این بوده که باز دلایل ایجاد انجمن صنفی که بتونیم دست سوجیان رو از بچه‌هایی که فعالیت میکنن در عرصه موسیقی کوتاه کنیم و بتونیم اینا رو تا اونجا که میتونیم به حقشون برسونیم. در نهایت جهت معیشت این بچه ها خب تعاملاتی با وزارت محترم ارشاد، مجلس، کمیسیون فرهنگی انجام شد که ما تونستیم مجوز اینو بگیریم که این بچه ها بیمه بشن، که خب مجوز رو به وزارت ارشاد دادن و وزارت ارشاد تا امروز بچه ها رو توسط ما و توسط یک نهاد موازی که در خدمتشون هستیم به نام خانه موسیقی داریم انجام میدیم و کلی هنرمندان زیر مجموعه این بیمه هستن.
خب شاید این سوال پیش بیاد که چرا انقدر دیر این انجمن شکل گرفته؟ ما نه قبل از انقلاب داشتیم نه بعد از شکل گیری انقلاب اسلامی. سال 77 چه اتفاقی افتاده که این اتفاق میفته؟
ببینید در رابطه با مسئله موسیقی، چه حالا قبل از انقلاب چه بعد از انقلاب، یه مقدار در رابطه با اعضای موسیقی و بچه‌هایی که در رابطه با موسیقی فعالیت می‌کنن کم لطفی شد. خب قدیم قبل از انقلاب چندین مجموعه، چندین سازمان، چندین تشکل اومدن این به اصطلاح صنف و یا این مجموعه های موسیقی رو راه اندازی کنن که خب به بار نشست، به خاطر اینکه حمایتی نداشتیم اون موقع. در سال 77 جناب آقای رضاپور که احساس کمبود این مسئله رو در میون بچه های موسیقی کردن، تصمیم گرفتن با مراجعه به وزارت کار و گرفتن مجوز این کار رو انجام بدن که خوشبختانه این بار به بار نشست و بچه ها تونستن با انسجام بیشتری و با حمایت وزارت محترم کار این مسئله رو نهایی کنیم و به اینجا برسونیم. فعلا
چندین بار وزارت کار رو نام بردید.
بله.
شما ارتباط مستقیم با وزارت کار دارید و مجوزتون رو از وزارت کار گرفتید.
مجوز ما با شماره 2 از وزارت کار در سال 1377 گرفته شد که خب این خیلی شامل لطف بزرگی بود که شامل بچه های موسیقی شد و تونستن که این مجوز داشته باشن و هم اکنون طی اون مجوز ما داریم فعالیت صنفی خودمون انجام میدیم.
این به اون معنی که وزارت کار موسیقی رو، هنرمندان موسیقی رو به عنوان شغل شاغل پذیرفته؟
بله بله، ما انجمن صنفی هنرمندان، انجمن صنفی کارگری هنرمندان موسیقی ایران هستیم. یعنی به عنوان اینکه یک هنرمند زمانی که استفاده میکنه از سازش و جایی نوازندگی میکنه به عنوان کار محسوب میشه و وزارت کار این رو پذیرفته.
خب هنرمندان موسیقی که حق عضویت خودشون رو میپردازن سالیانه و در مجموعه شما اسلام خودشون رو تمدید میکنن.
بله.
اگر زمانهای بیکار بشن و دوره هایی که ماهای خاصی داریم که موسیقیدانان نمیتونن فعالیت موسیقی رسمی و صحنه‌ای داشته باشن، آیا بیمه بیکاری شامل حال اینها میشن؟
خب این یه بحثی بود که من میخواستم حالا در ادامه صحبتام بگم. متاسفانه این اول جواب نه رو بدم خدمتتون، ولی در رابطه با بیمه، خب 18% از سهم بیمه هنرمندان رو که باید پرداخت کنن، 10% دولت پرداخت میکنه، 8% خود هنرمند پرداخت میکنه و این خب خیلی مسئله بزرگیه از لحاظ معیشتی برای هنرمندان. ولی در رابطه با این بیمه در این مسئله گنجونده نشده که در این بیمه که این هنرمندان بایستی مثلا ماه محرم، سفر رمضان، ایام فاطمیه و مسلمیه و این داستانهایی که 4 ماه 5 ماه این هنرمندان بیکار میشن و من 2-3 جا اعلام کردم، گفتم یه تمهیداتی برای این هنرمندان در نظر گرفته بشه که خب بالاخره این هنرمند خانواده داره، زن، بچه و اموراتی رو باید بگذرونه، معیشتی باید داشته باشه و عملا در این 4-5 ماه بیکار هستن که خب تا امروز نه ما تونستیم در رابطه با بیمه این حرکت رو انجام بدیم که بتونیم بگیم این فکری براشون بکنن و هیچ کاری عملا صورت نگرفته. ولی طی دوران کرونا صندوق اعتباری هنر که صندوق تمام هنرمندان هستش که در اون مجموعه فعالیت میکنن و ثبت و ضبط هست اسم بچه ها، یه حرکت خیلی قشنگی انجام داد و اون این بود که اومد به کلیه هنرمندان مبلغی رو به عنوان کمک خرجی واریز کرد که این مبلغ فکر میکنم نزدیک به 7-8 میلیون تومان برای هر هنرمندی طی دفعات مختلف انجام شد
که بدون در نظر گرفتن درجه بندی همه یکسان گرفتن.
بله، ولی خب ادامه پیدا نکرد، فقط یک سال بود.
خب موانع چی بوده که وزارت کار نمیپذیره بیمه بیکاری بده؟
والا نمیتونم زیاد راجع به این قضیه صحبت کنم.
چون قانون یکسانه
دیگه،
وقتی
بله.
بیمه کارگری رو پذیرفتن
بله
و مجوز به شما دادن.
خب یه جورایی بیمه چون داره یه حالت سوبسیدوار عمل میکنه و اون 10% رو پرداخت میکنه، یه مقدار از شاخ و برگ این خدماتی که در آینده بخوام به هنرمندا بدن کمتر شده، یعنی زده شده.
یعنی اون بنهای کارگری که به تمام کارگران ایران داده میشه به هنرمندان موسیقی انجمن سیبی داده نمیشه؟
چیزی وجود نداره.
اینها رو پیگیری کردید؟ بخش حقوقی شما به طور جدی دنبال این مباحث هستند؟
ببینید، در رابطه با پیگیری کردن، خب ما مسائل اولویت بندی شده رو پیگیری میکنیم. خب خیلی مسائل هستش که باید پیگیری کرده و متاسفانه اگر قرار باشه پیگیری کنیم و مسئول مربوطه رو نتوانیم ببینیم یا حتی ارتباط نتونیم باشون بگیریم، خب این مشمول مرور زمان میشه و سالهای سال باید دونده‌ای کرد، شاید به یک نتیجه برسیم. متاسفانه در رابطه با موسیقی ما تو یک مدار بسته داریم حرکت میکنیم. یک مدیر محترمی میاد مسئول میشه و خب ما میریم متابع مسئولیت ایشون تبریک میگیم و خواسته هامون اعلام میکنیم و خب خیلی هم برخورد خوبی میشه، ولی این برخورد خوب ادامه نداره، یعنی به پاسخ نمیرسه. همیشه معمولا در همون اوانش چند ماه اول خیلی خوب و بعد این پرونده بسته میشه و برای همیشه کنار گذاشته میشه تا مسئول بعدی میاد و همین داستان ادامه داره و ما نتونستیم هیچ وقت یک نتیجه مثبت رو این قضیه بگیریم. البته خب بی‌انصافی هم نباشه، بعضی موقع‌ها تونستیم جوابهایی بگیریم، ولی در کل هنرمندان رو این قضیه یه مقدار نارضایتی دارن.
شاید نیازمند این هست که شما بیشتر از سرشاخه های جامعه موسیقیدانی که عضو این انجمن هستن باید بهره برداری بکنید و از حضور اونها استفاده برید که اگر قرار مدیر کلی در وزارت کار دیده بشه و صحبتی بشه، اونها موظف یا موظف‌تر میشوند که پاسخ بدن به چنین چهره‌هایی که جایگاه دارند و به نوعی حرفشون برش داره و در وزارت ارشاد و در دیگر نهادها، حتی در کمیسیون محترم فرهنگی مجلس، خب اینها میتونن حرفای بزنن، یادداشتهایی بدن و خواسته هاشون رو مطرح بکنن. اینکه به لحاظ اداری شما به عنوان مسئول مستقیم و یارانتون که در امور اداری اونجا هستن به جای خودش، اما میتونید از این عزیزان بهره برداری بکنید که به مقاصد عالی خودتون برسید که به نفع خود این هنرمندان و موسیقیدانان خواهد بود.
حرف شما جناب مهدوی کاملا صحیحه، درست میفرمایید، دقیقا همینی که میگید هست. ولی خب تو مسئولین ما که در رابطه با موسیقی فعالیت میکنن، من نمیخوام همه را نام ببرم، ولی تعدادی هستن که خب در رابطه با ما هستن و باید مسائل صنف رو حل کنن، دسترسی به اینا یه مقدار سخته. ببینید، من اینجا یه گلگی کوچیک میخوام بکنم، از اون اسم نمیارم، یه گلگی کوچیک از اون مسئولانی میکنم که در رابطه با ما دارن فعالیت میکنن. من به عنوان یک مدیر متوقع هستم که وقتی من زنگ میزنم جواب تلفن بدن. وقتی جواب تلفن داده نمیشه و جواب پیام ها داده نمیشه، یک بار، دو بار، سه بار و دیگه این متاسفانه دیگه پیگیری نمیشه و این خیلی بده که یک مدیر جواب یک مدیر دیگر رو نمیده. این همیشه دغدغه مندی ما بوده و خیلی هم سخته. یه مقدار حالا ما اینو میذاریم سر شلوغی وقتی سرشون نمیتونن صحبت کنن، در زمان در جلسه هستن، ولی خب بعدها میشه پیگیری کرد که ببینید فلان مدیری که زنگ زده چیکار داشته و این هیچ وقت پیگیری نمیشه.
آقای عطیابی، حرفتون کاملا متین هست، ولی خب کار صنفی کردن کار شاق و مهمیه.
بله،
و
کاملا.
خطیر هست، چاره نیست، باید پاشنه در رو کند و مدیر رو دید و حرف رو زد و البته اگر حرف منطقی باشه باید به جایی هم برسه. این نهاد نشد، نهاد دیگری و نهادهای دیگری. بالاخره جامعه موسیقیدان جامعه مظلومی است، اصولا فرهنگ در جامعه ما مظلوم واقع شده و باید حق این مظلومان گرفته بشه و جامعه موسیقی ما از اول انقلاب سنم که نگاه میکنیم همراه بودن با مردم و بسیاری از شعارهای خیابانی تبدیل به موسیقی ها شد. در 8 سال جنگ تحمیلی موسیقیداران چقدر خدمت کردن، در سیل، در زلزله همراهی کردن با دولتشون، با مردمشون. یه جور سخته که آدم ببینه این جماعت برای بیمه عادی خودش دچار مشکل هست و به واسه روزمرگی هاش هم حتی نتواند پاسخگوی مسائل ابتدای خودش باشه. این شده که همه موسیقیدانان در هر تراز و هر قد و قوار و هر درجهی باید معلمی بکنن. خب میدونی که معلمی هم به نوعی کاهش میده اون سطح دانش و توانایی و خلاقیت یک معلم، مدرس و استاد رو. اما چاره‌ای نداریم، تا 90 سالگی مجبورن تدریس بکنن. و من فهم کنم این گونه انجمن صنفی ها و خانه موسیقی و هر اسم عنوانی که هست این وظیفه خدمت رسانی دارن که به هر جهت هم به اونها خدمت بدن و خدمت هم بگیرن. این باید متقابل باشه تا اتفاق خوب بیفته. اینکه من موسیقیدان بگم خب شما برای من چه کردید، این کافی نیست، من هم برای شما چه کردم. این نگاه رو دارید شما در مجموعتون؟
ببینید، انجمن صنفی جان مهتوی، انجمن صنفی هنرمندان موسیقی ایران NGO هست، یعنی بدون دخالت دولت و حتی هیچ گونه بودجه‌ای دریافت نمی‌کنه. ما از حق عضویت‌های بچه‌ها داریم، امورات انجمن رو می‌گذرونیم.
ولی خانه موسیقی بودجه میگیره گویا؟
بله، اینا خانه موسیقی چون به اصطلاح یک سازمان حاکمیتی هستش،
مؤسسه تحت نظر وزارت ارشاد،
وزارت ارشاد هستن، اینا بودجه میگیرن و ما ریالی بودجه دریافت نمی کنیم. الان هیئت مدیره و خود بنده که اونجا هستن بدون ریالی دریافت حقوق اونجا داریم کار میکنیم. یعنی ما با عشق فرهنگ موسیقی کشورمون داریم فعالیت میکنیم، به عشق بچه‌هایی که اونجا دارن، نیاز به حمایت ما دارن و هر نیاز به حمایت انجمن صنفی دارن داریم فعالیت میکنیم. خب این یه مقدار مشکلات پیش میاره برای ما، نبودن بودجه، و ما هیچ توقعی هم نداریم و ما نیاز به بودجه نداریم، ولی نیاز به حمایت داریم، نیاز به مجوز داریم. ما خیلی تقاضای مجوزهای مختلفی رو از سازمان ارشاد استان تهران داشتیم، از خود وزارت ارشاد، دفتر موسیقی داشتیم. متاسفانه اینها توجهی بهش نشد. ما پروژه هایی داریم، ما بچه هایی داریم که واقعا خلاقیت و نوآوری در مسائل موسیقی، مسائل ایجاد مسائل مالی دارن که میتونیم ما ایجاد پول بکنیم برای این بچه های عزیزمون، میتونیم حتی هماهنگی لازم داشته باشیم با وزارت ارشاد. حتی اگر دست ما رو باز بذارن ما میتونیم به اونا بودجه بدیم، به شرطی که این پروژه‌هایی که ما داریم، به شرطی که این طرحی که ما داریم یه نیم نگاهی بهش بکنن، شاید مجوز بگیریم و بتونیم اجرایش کنیم.
شما الان چه تعداد هنرمند موسیقی عضوتون هستن؟ عضو مؤثر؟
ببینید، حالا خودتون فرمودید عضو مؤثر. ببینید، انجمن صنفی از بد و تأسیسش که سال 1377 باشه، یه چیزی حدود 5600 نفر عضو داره. خب بلتب این 5600 نفر همیشه فعال نیستن، ولی میان سالی یه بار، دو سالی یه بار میان برای تمدید کارتشون، گرفتن نامه‌های مختلف و مراجعه میکنن. به طور مؤثر مثلا ما میتونیم اعلام کنیم که 1000-1200 نفرشون در سال، 1300 نفرشون در سال میان و خب کارشون رتق و فتق میشه و میتونیم به طور مؤثر بگیم 1200-1300 نفر، ولی عملا نزدیک 5600 نفر است.
مؤثر به کسانی گفته میشه که حق عضویتشون سالیانه مرتب میپردازن.
بله، میان و خب در ارتباط با انجمن هستن،
چه بخواهن بیمه شون چه نخواهن،
چه بخوام بیمه بشن چه نخوام بیمه بشن.
خب شما هیچ تبلیغی دارید که بتوانید نسل نوعی رو داشته باشید؟
ببین، تبلیغ داشتن مستلزم بود داشتن تریبونه. ما در جامعه این مملکت خودمون انجمن صنفی متاسفانه تریبون نداره.
تمام خبرگزاری ها در خدمت هستن به نوعی، بدون هیچ جناح بندی و نگاه خاصی به دنبال خبر میگردن. آیا این به مجبور خود شما بر نمیگرده که رابطه عمومی قوی رو نتونستید ایجاد بکنید با رسانه ها؟
نه، به این شکل نیست که میفرمایید.
توضیح بفرمایید چه؟
خب ما خیلی خبرها رو ممکنه بذاریم، با خبرنگار صحبت میکنیم، با ایسنا، ایرنا، محور، جاهای مختلف که صحبت میکنیم خبر میدیم بهشون، شرایط خاصی دارن و صحیح نیستش من اعلام کنم.
خیلی عجیبه نکته. خب حداقل خود ما در رادیو این امکان رو داریم اگر خبری رو ببینیم در خبرگزاری یا از دفتر شما مستند به ما ارسال بشه در برنامه مختلف رادیو
اعلام شده. خب من بعد از این همین کار را خواهیم کرد.
نمیخوام بگم چه در طول این سالها اتفاق نیفتاده. شما تو اوایل صحبتاتون اشاره فرمودید که با یک نهاد موازی به نام خانه موسیقی، حقیقتا موازی هستید شما؟
ببینید من دوست ندارم این جمله رو به کار، این کلمه رو به کار ببرم موازی. من نظرم اینه که هنرمند فرقی نمی‌کنه چه خانه موسیقی باشه چه انجمن صنفی باشه، ما دوست و برادر هستیم و قبلا هم اینو ثابت کردیم. جلسات مختلفی با انجمن با خانه موسیقی گذاشتیم و خواستیم که به عنوان بازوی متحد همدیگه عمل کنیم در مسائل موسیقی، یک انسجام خاصی داشته باشیم. حالا خانه موسیقی به دلایلی شاید دوست ندارن که با انجمن صنفی در ارتباط باشن، اینو ما نمیدونیم، ولی ما اینجا اعلام میکنیم، از طریق همین تریبون اعلام میکنیم واقعا ما هیچ فرقی بین هنرمندان نداریم. خانه موسیقی برادر ماست، ما دوست داریم تعامل بیشتری داشته باشیم. کما اینکه ما چند سال پیش با جناب نوربخش مدیر عامل محترم خانه موسیقی یه تفاهم‌نامه‌ای بستیم که خب این تفاهم‌نامه به صورت یک طرفه اجرا نشد از طرف خانه موسیقی و خب این نظر بر این شد که هیئت مدیره اعلام کرد که شاید دوست نداشته باشن این به اصطلاح تفاهم بین ما باشه و خب ما هم پیگیری نکردیم حقیقتش.
من رون واژه حرکت موازی شما تمرکز میکنم. این که
ببینید سال 77 انجمن صنفی تشکیل شد که خب لزومی نداشت، حالا دولت خواستن که این مسئله انجام بشه که دو تا نهاد صنفی در رابطه با موسیقی داشته باشیم. میتونستن همین صنف موسیقی رو فعالترش کنن، تکمیلترش کنن، یه مقدار بیشتر اختیارات بهش بدن و همه اینها ادغام در هم باشه.
حالا چرا میتونه اصلا 3 تا باشه 4 تا باشه، چه اشکال داره؟
خب این 3 4 تا اگر باشن، به نظر من اگر بتوانند این 3 4 نفر با هم دیگه متحد باشن، یک دل و یک زبان باشن، خیلی خوبه.
یه بحث دیگری است. ببینید وزارت ارشاد به خیلی ها اجازه مؤسسه و شرکت میده و همه دارن کار موسیقی میکنن.
بله.
شاید مثل هم دارن کار میکنن در این که چند نهاد حاکمیتی داریم، اداره موسیقی داریم که داره فعالیت میکنه. خب اونا هم همیشه اتهام پشتشون بوده که حرکت موازی میکنن، که وقتی بخوایم بررسی کنیم میبینیم نه، هر یک ماموریت خاص خودشونو دارن.
دقیقاً.
و اتفاقا تعداد اینها هم کمه، ای کاش بیشتر میبود. و اگر یک جوانی به 4 اداره موسیقی میره و درش بسته بود یا به هر دلیلی بهش جواب نمیدادن، پنجمین جا ششمین جا بالاخره در براش باز میشد. کارهای صنفی و انجویی هم حرکت‌های مردمی هم اینگونه میتونه باشه. من هنرمند اختیار داشته باشم، انتخاب کنم، مجموعه شما رو به یک دلیل، مجموعه دیگر رو به یک دلیل انتخاب نکنم. عرض من اینه که شما نه بودجه دولتی میگیرید، نه رانت دارید، نه ارتباطاتی دارید و نه سفارشی به شما داده میشه، نه سهمیه‌ای برای اجرای داخل خارج دارید. پس شما موازی نیستید، ولی جای دیگری حداقل بودجه داره و حقوق دریافت میکنن برای اون خدماتی که ارائه میدن، ولی شما فرمودید که خودتونم حقوق نمیگیرید. پس این موازی نیست اتفاقا.
بله.
یعنی شما خودجوش خودگردانید دیگه، درسته؟
دقیقاً.
اینو بیشتر توضیح فرمایید. یعنی درآمدهایی که از حق عضویت سالیانه میگیرید، میتونید اجارتون رو، رهنتون رو، ملک اونجایی رو که انتخاب میکنید جابجا میشید، هزینه آدمای پول برق و آب و همین ها رو چگونه میپردازید؟
خب این دو مرتبه خیلی سخت هستش امورات این مدیریت کردن این دخل و خرج. به قول معروف میتونه مثل یک خانواده باشه که پدر خانواده اون پولی که داره در طول ماه به چه شکل خرج شونه که بتونه مدیریت کامل داشته باشه در اون ماه و کم نیارن و دچار دغدغه معیشتی نشن. خب این تقریبا در یک بعد بزرگترش میتونه خانواده بیاد تبدیل بشه به انجمن صنفی. خب ما یه مقدار به قول قدیمی کج گرد میخوابیم و حواسمون هستش که اون بودجه‌ای که در میاریم که ثابت هم نیست، یعنی اون درآمدی که داریم ثابت هم نیست و متغیره، بتونیم اموراتمون رو بگذاریم و این خیلی سخته. در رابطه با این نهادها که فرمودید اگر چند تا باشه بهتره، من تایید میکنم حرف شما رو، خیلی هم خوبه، ولی به شرطی که این مسئولین این نهادها در ارتباط با هم باشن، دغدغه‌مند هم دیگه باشن و بتونن مسائل رو حل کنن. این خیلی مهمه که این مسئولین با هم در ارتباط باشن. ما تنها نهادی هستیم جناب آقای مهدوی که در ایران به عنوان صنف بین المللی هستیم.
آجا.
بله. و زمانی که سال دقیقش یادم نیستش، حدود 20 سال پیش موقعی که از ILO سازمان جهانی کار در هتل استقلال اومده بودن توی ایران، رئیس انجمن صنفی که آقای رضاپور بود یه نامه‌ای رو میدن به کابسلا ILO و اینا مطلع میشن که انجمن صنفی در ایران وجود داره. موقعی که تشریف میبرن ژنو، این نامه به یه نامه می نویسن برای فرانسه که آقا یه همچین انجمنی در ایران وجود داره و شما ببینید چه کار میکنه، که اونا با مکاتباتی که با ما داشتن و مدارکی که از ما خواستن ما رو به عضویت فدراسیون جهانی موسیقی در میارن. یعنی در واقع الان ما هم زیر نظر ژنو ILO هستیم، سازمان جهانی کار، و هم زیر نظر فدراسیون جهانی موسیقی، و این خوب خیلی بین المللی هستیم، در واقع صنفی هستیم که تنها نهاد موسیقی هستیم که در ایران بین المللی هست.
خیلی خبر خوبیه.
بله،
ولی الان اصلا اطلاع رسانی نشده.
خب متاسفانه
اگر شده خیلی کمرنگ بوده.
عرض کردم خدمتتون، و ما الان با سازمان جهانی موسیقی ماهیانه به صورت آنلاین با مدیر مسئولشون یعنی رئیس سازمان بین المللی جناب جان اسمیت هر ماه گفتگوی آنلاین داریم، و بازم میتونم بهتون این وعده رو بدم که ایشون به ما مجوز این دادن که در رابطه با بخش آموزشمون مهر FIM و پای به عنوان تایید پای سرتیفیکیت های بچه ها بزنیم.
ببینید اینا اطلاعات خوبیه که دارید میدید، و شاید بنده هم برای اولین بار دارم میشنوم، یا اگر قدیم شنیدم خب از حافظه رفته چون پیگیری نشده. شما در حال حاضر یک کاتالوگ، یک شبکه مجازی، یک کانال که به روز اطلاعات بدید و نه فقط مبلغ خودتون باشید، دستاوردهایی که دارید اصلا آمار دقیق، امروز 1700 نفر، فردا 1702 نفر، پس فردا 1600 خورده، به روز باشید، و اگه یه جای خاص با شما آشنا بشه و بخواد دست یاری به شما به سوی شما دراز کنه، باور داشته باشه که شما به روز هستین و فعالید. درسته این مجموعه هست، ولی مجموعه میتونه نیمه فعال باشه یا غیر فعال باشه. آیا چنین کاتالوگی، چنین برنامه، چنین لوح فشرده اطلاعاتی هست که از سال 77 تا کنون به روز باشه، دقیق به اسم افراد، با تخصصهاشون و اینکه چقدر بیمه هستن، چقدر نیستن، چه فعالیت‌هایی رو داخل، چه فعالیت برون مرزی داشتید، اینها رو دارید؟
البته بخش رایانه ما اتوماسیونی طراحی کرده که خب این صحبتایی که شما فرمودید درش داره انجام میشه، و چندی شاید کمتر از 10 روز آینده این فعالیتش کاملا علنی میشه. ولی در رابطه با مسائلی که میفرمایید، خب خیلی کارها انجام شده در انجمن صنفی، چون ما از یک طرف یه ناامیدی خاصی نسبت به خدمات دولتی داریم و میدونیم مجوزهایی که لازم داریم، خصوصا اسم میارم یک نمونهشو، بچه های عرصه آزاد موسیقی. بله. که این بچه های عرصه آزاد موسیقی رو اسمشون رو انجمن صنفی گذاشته، به عنوان نوازندگان خیابانی شما میشناسید. بله. ولی ما به عنوان نوازندگان عرصه آزاد، خب اینا طرحایی که ما داریم پیگیری میکنیم، نیاز به مجوز داره، ولی خب طرحایی که دولت به ما همیاری نکرده، ما خب خیلی راحت میتونم براتون توضیح بدم. ما با دانشگاه هنر ارتباط مستقیم داریم، یعنی تمام دانش آموخته های ما میتونن تاییدیه دانشگاه هنر پای سرتیفیکیتاشون داشته باشن. ما آموزش های کوتاه مدت داریم، بعد تفاهم‌نامه با سازمان های مختلف داریم، مثل دندون پزشکی، مثل استخرهای مختلف در تهران. ما جدیدن عضو کانون عالی انجمن ها شدیم، خانم دکتر گلپور مسئولیتشون رو به عهده دارن، و فعالیت های خودمون رو داریم انجام میدیم. ولی اینی که آیا رسانه‌ای بکنیم یا نکنیم، یه مقدار یه چالش هایی وجود داره که سعی میکنیم که در آینده نزدیک اینا رو برطرف کنیم، که انشالله به قول حول قوه الهی بتونیم این رسانه‌ای شدن رو بیشتر فعال کنیم.
بسیار خوب. Thank you. سپاس که همچنان شنونده ما هستید. رادیوی گفتگو رو میشنوید. برنامه موسیقی ارغنون در خدمت جناب آقای محمد عطیابی، رئیس محترم هیئت مدیره انجمن صنفی هنرمندان موسیقی ایران هست.